أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون اگر خاطرتون باشه راجع به اقوال در جواز بیع وقف بود. شون فرمودن قول اول عبارت است از منع از بیع وقف مطلقا، که گذشت و اقوال رو گفتیم، عبارات علما رو گفتیم، ادلهشون رو گفتیم، رد کردنشون نهایتا. اما قول دوم راجع به جواز بیع وقف بود، اون هم در وقف منقطع و فی الجمله، یعنی این که در بعض موارد بیع وقف جایزه، اونم فقط در وقف چی؟ منقطع جایز است. در وقف مؤبد تو هیچ موردی مطلقا جایز نیست که وقف فروخته بشود. بعد از اینکه عباراتی رو از بعضی از فقها ذکر کردن، مثل مرحوم شیخ صدوق، مثل مرحوم قاضی، مثل مرحوم حلبی، ایشون امروز بخوان بیان یک نکته ای رو راجع به این عبارات بیان بکنن و یه مقدار راجع به این عبارات دقیقتر و ریستر نگاه بکنن. اول وارد میشن راجع به کلام صدوق و مرحوم قاضی، که این جلسه قبل من خیلی به سرعت ازش گذشتم، خوندم عبارت شو، ولی خب توضیحشو ندادم. و اون این که میفرمان که از کلام این دو تا بزرگوار ما نمیتونیم به این قول رو استظهار بکنیم. چون این قول چی میگفت؟ میگفت در وقف منقطع هر کدوم از این موقوفان علیهم میتونن بیع رو انجام بدن، در اون موارد مجوزاتش و مسبقاتش میتونن بیع وقف رو انجام بدن، وقف رو بفروشن، بیع بکنن. چه کسانی که در طبقه اول هستن، چه کسانی که در طبقه دوم هستن، چه کسانی که در طبقه آخر هستن، فرق نمیکنه. در حالی که کلام اینها ظهور در این ندارد که غیر از اون کسانی که در طبقه آخر هستند رو بگیره، فقط اونایی که در طبقه آخر هستند رو میگیره. موند وجه عدم ظهور کلام این دوتا بزرگوار در این که غیر از طبقه آخر رو نمیگیره. نمیتونیم بگیم اینها یک ظهور عمومی یا اطلاقی داره کلامشون که شامل همه طبقات در وقف منقطع میشه، میگه همه میتونن بفروشن، چه اونایی که اولن، چه اونایی که دوم. نهایتا میتونیم بگیم نهایتا اینا فقط طبقه اخیره رو میگن جایزه در وقف منقطع، نه مطلق طبقات. هر کی موقوفان علیه بود ولو طبقه آخر نبود بتواند بفروشد، نه، اینا این همچی چیزی رو قائل نیستن. قول دوم داشت به اطلاق اقتضا میکرد. چه جوری؟ ببینید عبارت مرحوم شیخ صدوق رو نگاه بکنید، ایشون میفهمن ان نهازا، بعد از اینکه اون روایات زراره رو، دو تا صحیحه از زراره نقل کردن، که اون طرف پرسیده بود آقا این وقف رو من یه پنجمشو برای شما کردم، چهار پنجمشو برای بقیه کردم، اگه صلاح میدونید وقف شما رو بفروشم بفرستم. حضرت گفتن مال منه که بفروش بفرست. بعد دوباره سوال پرسیده بود تو مکاتبه که آقا اون بقیهشون هم با هم دیگه به جون هم افتادن و فلان، اینها اختلاف است، اگر اجازه بدید اونم بفروشم بهشون بدم. حضرت فهمیدن آره اونم بفروش بهشون چی بده. بعد از اینکه اون دو تا روایت رو ایشون نقل کرد، یه جمله فرمود که نشون میداد ایشون قائل به تفصیله. اونی که فهمیدن اینی که توی این روایات آمده، توی این دو تا مکاتبه زراره آمده است، این مربوط به چیه؟ این مربوط به وقف منقطعه. اما اگر وقف عرض شود به خدمت شما محبت باشد، الی یوم القیامه باشد، یه همچین تجویزی وجود چی؟ ندارد. تعبیری که اونجا ایشون فهمیده بود این بود، فهمیده بود ان هذا وقف کان علیهم دون من بعدهم، این یک وقفی است که اینی که توی روایات آمده، این وقفی که توی روایات آمده، این یک وقفی است که این بر اونها بوده است، بر موقوفون علیهن وقف شده بوده، نه غیر از اونها، نه بعد از اونها، کسانی که بعدشون هستن. خب این عبارت مجمله، معلوم نیست آیا مرادشون از این تعبیر این است که یعنی وقفی که منقطع است، وقفی که منقطع، چون در وقف منقطع اینطوری است که موقوفون علیهم برایشون وقف شده، یه جایی وقف تموم میشه، برای بعدیا دیگه وقف چی؟ نشده. نه، ممکنه این نباشه، احتمال هم داره مرادشون این باشه، این وقف است علیهم دون من بعدهم، منظور یعنی کسانی باشد که بعد از اونها دیگه وقفی صورت نگرفته، فقط طبقه اخیره هستن که اینطوری هست. وقف بر اونها وقف شده اما بر بعدیاشون وقف نشده، اما طبقه اول هم بر خودشون وقف شده هم بر بعدیاشون، یعنی یه طبقه حداقل بعد از اونها وقف شده. لذا این تعبیر مجمله، مجمله، نمیتونیم بگیم حالا حتما ازش اراده شده است مطلق وقف منقطه که شامل همه طبقات بشه، یا ازش اراده شده است خصوص اون طبقه آخر در وقف منقطه که دیگه شامل بقیه طبقات ما عدد طبقات الاخیره نشوند. نمیدونیم. وقتی دلیلی مجمل شد چیکار میکنیم ما فقها و اصولیون؟ قدر متیقن میگیریم دیگه. میگیم قدر متیقن، حالا چه همه موارد رو بگیره چه بعضی، قطعا اون بعض رو میگیره، اقل رو میگیره. اقلش چیه؟ یعنی طبقه اخیره. بفهم، طبقه اخیره رو قطع به یقین میگیره، اما طبقه های قبلی رو هم میگیره. شما فهمید؟ نخیر، طبقه های قبلی رو نمیگیره، یعنی یقین بهش چی؟ لذا ایش تعبیرش اینه، میگه ظهور ندارد. میگه فهمید که ان جوازه به ما عدد طبقه الاخیره فی المنقطع لا یظهر من کلام صدوق. این که ما بیایم بگیم که بیع وقف منقطع جایز است حتی برای کسانی که طبقه آخری نیستن، طبقه قبل از طبقه آخری هستن، چون میگه از کلام ایشون ما نمیتونیم همچین ظهور اطلاقی بگیریم همه موارد رو چی؟ همه طبقات رو مجوز بیع براشون قائل باشه. نمیشه. کلام مجمله، قدر متیقن فقط طبقه اخیره رو میگیره. طبقه های بعدی رو میگیره یا نه؟ دلالتی نداره. لحاظ دلالت مجمل است. ظهوری در اینجا وجود نداره. این نسبت به کلام صدوق. که اینو من اجبالا جلسه قبل گفتم. یعنی همین فقط عبارتشو گفتم ان هذا وقف مجمله. اما اینکه حالا چرا مجمله و اینها رو دیگه توضیح ندادم. الان کاملا واضحه چرا این مجمله. چون ممکنه وقتی میگه ان هذا وقف کان علیهم دون من بعدهم، یعنی وقف وقف منقطع است، چون در وقف منقطع اینطوری است که اون مجموعه موقوفان علیهم رو که نگاه میکنی بعد از اون مجموعه دیگه وقف ادامه نداره، بر اونها وقف نشد. این تعبیر سوم. یا اینکه بگیم نه، این فقط داره چی رو میگه؟ طبقه آخر از وقف منقطع رو داره میگه، یعنی اون طبقه آخر کسانی هستن که بر اونها وقف شده اما بر بعدیاشون وقف نشد. اما طبقه اول چی؟ اینجوری نیست، هم بر خودشون وقف شده هم بر بعدیاشون وقف شده. لذا چون میشه مجمل، ما میگیم قدر متیقن طبقه آخر رو میگیره، قبلی ها رو چی؟ مجمله نمیگیره. دلالتی ندارد بر اینکه مطلق وقف منقطع شما همه طبقات حق برید برید چیکار بکنید؟ در اون موارد مجوزات وقف رو بفروشید و بیع رو انجام بدید. این نسبت به کلام صدوق. و اما نسبت به کلام مرحوم قاضی ابن براج، ایشون عبارتش چی بود؟ من اول مجموع عبارت رو میخونم، بعد اون وقت اون بخشی از عبارت که میخوایم بگیم مجمله و دلالتش واضح نیست اون رو عرض میکنم. میفرماید که فَإِنْ كَانَ وَقْفًا عَلَى قَوْمٍ مَخْصُوصِينَ، بعد از اینکه بحث وقف محبت رو مطرح میکنه که هیچ جوره جایز نیستش فروشش، میفرماید حالا اگر که نه این وقف وقف محبت نباشد، وقف بر قوم خاصی باشد، وليس فيه شرط يقتضي رجوعه الى غيرهم، در این وقف هم شرطی نیست که مقتضی این باشد اون شرط که این وقف بعد از اینها به غیر از اینها چیکار میکند؟ رجوع میکند حسب ما قدمناه در وقف محبت، اونجور که در وقف محبت گفت این طرف شرط میکنه، میگه بعد از اینها بعدیا بعد از اونها بعدیا الی یوم چی؟ قیامه. نه، یه همچین شرطی هم وجود نداره. از اون برم و حسل الخوف من هلاکه او فساده، ما بترسیم که این وقف مثلا نابود بشود یا خراب بشود، کم فایده بشود، ناقص بشود، او کان بربابه حاجتا ضروریه، یا صاحبانش حاجت ضروری دارن که بیعش برای اونها اصله هست، از بقاش او یخاف من وقوع خلف بینهم یؤدی الی فساده، یا میترسیم یک اختلافی بین اینها بیفته صاحبان وقف که منجر به فساد اون وقف و خراب شدن اون مال موقوفه بشه، فانه اینذن یجوز بیعه و صرف و ثمنه فی مصالحهم علی حسب استحقاق. اینجا می شود اینو فروخت، ثمنش رو در مصالح این موقوفون علیهم خرج کرد اگر استحقاق چی دارن. خب به حسب استحقاقشونه، به حسب استحقاقشون. یعنی مثلا اگر این رو ما فروختیم، یک کسی رو یک چهارم درآمد اینو برش وقف کردن، این شخص دیگری رو مثلا سه چهارمش رو وقف کردن، وقتی هم میفروشیم یک چهارم میدیم به اون، سه چهارم میدیم به چی؟ به این آقای دیگه. وقتی این شد، ایشون یه تعبیری داره تو عبارتش، گفت ولیس فیه شرط یقتضی رجوعه الی غیرهم حسب ما چی قدمناه. گفتن در این وقف وقت بر قوم مخصوص باشد و شرطی هم نکرده که این مقتضی بشود که این رجوع بکند به چی؟ به غیر اونها. خب این باز دو وجه درش هست. یه وجهی که بگیم مرادش هم وقف منقطعه و شامل تمام طبقات میشه، میخواد بگه آقا این وقف وقفیست که معبد نیست، همچی شرطی درش چی نشده. یه وقت هم ممکنه این تعبیر ظهور در نمیگیم ظهوره، یعنی شاید هم این دلالت داشته باشد که چی؟ که نه، اینها لیسه فیه شرطون یقتضی رجوع الی غیره، یعنی غیر طبقه اخیره اون میگیره، اما در مورد طبقات اول چرا شرط کرده؟ گفته بعد از اینا به بعدیا برسه، بعد از این طبقه به طبقه بعدی به بچه‌هاشون برسه، مال بعد از اونا رو تعیین نکرده، اما قبل از طبقه اخیره طبقات قبلی رو فیه شرطون که اقتضا میکنه رجوع الی غیره. بنابر این معلوم نیست ایشون چی داره میگه. اگر مرادش از لیس فیه شرطون یقتضی رجوعه الی غیره، مقتضی رجوع وقف غیر از موقوف علیهم باشد، منظور از اون غیرهم اون هم ضمیر هم مجموعه موقوف علیهم بوده باشد، نه فقط طبقه اخیره، ضمیر باید ببین مرجعش به کجا بخورد. اگر مجموعه باشد، خب این میخواد بگه مطلق وقف منقطع، شما مجوز بیع دارید و شامل همه طبقات هم میشه، چون تو همه طبقات این تعبیر صدق میکنه که وقتی به مجموعه طبقات نگاه میکنی برای بعد از اونها فکری نشده و این وقف رجوع به بعد از اونها دیگه نمیکنه، بعد از اونها دیگه منقطع میشه، قطع میشه. اما اگر بگیم این ضمیر غیرهم که در این تعبیر آمده، منظور غیر از همون طبقه چی هستش؟ اخیره هستش. اونو داره میگه که آقا در این وقف شرطی نیست که اقتضا بکند که این وقف بعد از اون طبقه آخری به بعدیا هم چی برسد. اگر این باشه نسبت به اولیا صادق نیست، طبقات قبلی در شرطی هست که اقتضا میکند به بعدی از اونها چی برسد، میگه باید شرطی نباشد، ضد اون میشه، لذا شامل اونجا نخواهد شد. چون نمیدونیم دلیل عبارتیشون مجمله، وقتی مجمل شد ما میگیم قدر مطلقا طبقه آخر رو میگیره، چه مرادش بحث وقف منقطع باشد چه مرادش خصوص طبقه اخیر باشد، هر چی باشه طبقه آخری که قطعا میگیره اون که هیچی، اما نسبت به طبقات غیر آخر معاد الاخیره، معاد طبقات الاخیره، نسبت به اونها هم شامل میشود، مجوز به میارد کلامشون یا نه، قطعا مطلقا اینا نیست، آره میتونیم مجمله، شامل اینجا نمیشه. نه دیگه مجمله.
مجمل نیست.
نمیدونید ضمیر به کجا رجوع میکنه. اطلاق مال جایی است که مستعمل فی مشخص، تقیید معلوم نیست. مثلا اینکه گفته الانسان، انسان معناش مشخصه. نمیدونید که خصوص انسان عالم رو اراده کرده یا مطلق انسان چه عالم چه بی سواد. اطلاق گیری مال اونجاست. اینجا الان اساساً معنای مستعمل فی معلوم نیست.
وقتی در مقام نه
قیودش
نرسوند میشه مجمل. الان در مقام بیان اینکه
نرسونده دیگه معلوم نیست، همین دیگه ایشون میگه نرسونده، ایشون همینه میگه، ایشون همینه میگه، میگه عبارتی که داره میاره نمیرسونه این مطلب رو، عبارتش دو بچیه دو پهلوه، چون ضمیر هم توش معلوم نیست داره به کجا رجوع میکنه.
اینجور چیزی اجمال دارن همه کلام ها، خیلی از کلام ها اجمال دارن.
بله اگر شما واقعا قرینه نتونید پیدا بکنید اجمال نه، خیلی کلمات نمیشه، ما همه جا قرینه داریم، اینجا الان قرینه ای نیست که یکی از این دوتا رو چیکار بکنه تعیین بکنه. ازایشون میگه کلام این دو نفر نسبت به غیر از طبقه اخیره ظهور ندارد که بخواد این قول رو برسونه. این قول میخواد بگه مطلقا در وقت منقطع جایز است بی، چه برای طبقات اول چه برای طبقات آخر، اما کلام اینا فقط طبقات آخر رو قدر مطلقا میتونیم استفاده بکنیم ازش، بقیه طبقات هست. این قول از کلام اینا فهمیده نمیتونیم، نمیتونیم گردنشون بزنیم، اینا حتما به این اطلاق شامل این قول، قائل به این قول چی هستن. این فرمد حاصل این، ول قاضی کما لا یخفا میگه پوشیده نیست، واضحه. عبارتشون رو نگاه بکنید، عبارت اینا مجمل، ظهوری در این معنی که ما الان اینجا داریم میگیم چی نداره. مطلب بعد، مگر اینکه ایشون ببخشید، مطلب بعدی که مطرح میکنن این است که میفهمن خب این قائلین به تفصیل بین وقف منقطع و وقف معبد که در وقف منقطع قائل به جواز بیع وقف هستند در موارد اضطراری خودش و در وقف معبد به هیچ وجه اجازه نمیدن بیع وقف رو، اینها ایشون میفرماید که اگر قائل به این باشن که وقف منقطع بعد از اینکه زمانش تمام شد، یعنی اون افراد از بین رفتن، افراد موقوفان علیه دیگه از بین رفتن و دیگه وقف قطع شد و تمام شد، این به ورثه، به موقوفان علیه یا ورثه خود موقوفان، ببخشید بله، به ورثه موقوفان علیه هم برمیگردد و به ملک اونها در میاد، اینها قول به جواز بی براشون وجه داره. چرا؟ چون اینا مانعی از بیعشون نیست. بنده که الان میخوام بفروشم، حق همچین غیری غریبهی به اینجا تعلق چی نگونام، ورثه چی هستن؟ خودم هستن. این یه وجهی داره که ما بگیم اینجا بی جایزه. اما اگر کسی قائل بشه در وقف منقطع به محض اینکه اون موقوفون علیه منقرض شدن و تمام شدن، این مال و عین موقوفه برمیگرده به ملک واقف و ورثش. توی موقوفان علیهی که الان هنوز هستی و میخوای الان بی بکنی و بفروشی، حق یک غریبه‌ای که واقف و ورثه او باشن در آینده به این مال چون تعلق گرفته، همونا مانع میشه از جواز بی تو. این مدار بی رو چیکار میکنه؟ جوازش رو مشکل دار میکنه. بنابراین مهمه که ببینیم این کسانی که قائل هستن به این تفصیل و میگن در وقف منقطع بی برای موقوفان علیهم در اون موارد اضطراری خودش جایزه، آیا اینها بعد از اتمام وقف در وقف منقطع این عین موقوفه رو ملک ورثه موقوفان علیه میدانن؟ میگن خب وقف که تمام شد این اسم میرسه به ورثه موقوفان علیه، یعنی گفته آقا به زید و بچه‌هاش اینجا بیان استفاده بکنن. زید مرده، بچه‌هاش هم استفاده کردن مردن، نوه های زید الان زنده هستن، این ارث میرسه به نوه های اون زید و بچه‌هاش، به اونا میرسه، نه به بچه‌های واقف یا به خود واقف اگر زنده هستش، به اونا نمیرسه، به ملک اونها بر نمیگرده. این برمیگرده به کی؟ برمیگرده به موقوفان علیه. خب اینا میگن خب اونا هم بچه خود ما الان میفروشیم، پولم باز بالا، پولش باز درست ارث میرسه به چی؟ همونا دیگه. ما هم که بمیریم، حالا خودش باشه یا پولش باشه، ارث قرار بود ما بمیریم اونا خودشو ارث ببرن، حالا ما هم استفاده میکنیم، حالا پولش برای ما مفیدتره، ما از پولش استفاده میکنیم، اونا هم بعدن با اون پولش ما هر استفاده کردیم از همون ارث چی ببرن. این یه مقدار توجیه پذیره، وجه داره. اما اگر اینا قائل بشن نه این میره به ملک چی؟ واقف یا ورثه واقف اگه خودش مرده، بعد از اینکه این زید و بچه‌هاش مردن، این به نوه های زید نمیرسه، این به نوه های کی میرسه؟ واقف، به بچه‌های واقف، به خود واقف برمیگرده، به ملک اونها. وقف باطل میشه دیگه، باطل که شد برمیگرده به ملک چی؟ اونها. وقتی برمیگرده به ملک اونها یعنی چی؟ یعنی تو که الان داری میفروشی، اونا نمیتونی بگی خب من اینو من فروختم، پولش باز ارث میرسه به همون خلاصه بچهای واقعه، به اونا که ارث میرسه، پولش به ورثه تو ارث میرسه، لذا اون ممکنه مانع بشه از جواز بی. بعد این بررسی بشه. یه نکته میفهمد ثم ان اجازه قبلی من
هم خدمتتون عرض کردم.
بله.
وقت بعد که تموم میشه برمیگرده به حالا واقعه یا ورثه.
آره.
مثلا
برگرده
به ورثه و واقف.
حالا دو قوله دیگه. حالا من اون قول مد نظر خودمون رو گفتم.
چون ما بنا اگر بدونیم که بر نمیگرده، اصلا یه جوری لازمه براشون بفروشن. چون دیگه مثلا اگه بنا وقت به طرف نسل نداره، دیگه برای ملکشو بفروشه چیکار می‌خواد بکنه؟
خب حالا همینا اجازه بدید. نه، بعد نه اینکه نسل نداره. یه موقع هست میگه آقا تا ابد تا اینا هستن. نه. منقطع به این صورته که مثلا میگه آقا اینها یا بچه هاشون، فقط این دوتا رو گفته دیگه، بچه های بچه هاشون نگفته، گفته فقط خودش و بچه هاش، بچه هاش یعنی بچه مستقیمش، یعنی خود زید با علی و مثلا فاطمه که بچه هاش هستن، مثلا تصریح کرد، یعنی تا وقتی زید هست خودش هم که مرد اون علی و فاطمه بچه هاش استفاده بکنه، حالا خودش مرد علی و فاطمه هم مردن که بچه های زید بودن، بعدش باز اونا ورثه دارن نیسته. اونی که شما میگی مال اون وقت منقطعیه که طرف اینجوری گفته، گفته برای زید و اولادش الی یوم القیامه. خب اما خب اولاد او یه جای منقرض شدن دیگه، اونا بعدش طبیعتاً ورثه
ندارن
مثلا میگیم، تازه اونم نیست که اونا ورثه نداشته باشن، امام و وارث و من لا وارث الا، باز اونا هم ورثه دارن، ورثه‌اش حالا امامه، اونا نیستن. حالا اونا موارد داره، ورثه فقط به فامیل مثلا خونی و اینا که نیستش که بگیم، یا مثلا سببی و نسبی فقط نیستش، ورثه غیر اینا هم داره. حالا به هر حال ایشون میگه ثم ان هؤلاء، هؤلاء یعنی کیا؟ یعنی اینایی که قائل به تفصیل شدن بین وقف منقطع و وقف مؤبد در وقف منقطع در موارد خاص فی الجمله جواز بیع وقف رو ثابت دونستن، اما در وقف مؤبد به هیچ وجه تجویز نمی کنن بیع وقف رو، ان کانو ممن یقول به رجوع الوقف المنقطع الى ورثه الموقوف علی فللقول به جواز بیهی وجهان. اگر از کسانی باشند که قائل هستند به این که وقف منقطع بعد از اینکه انقطاع پیدا کرد و اون محلش و موقوفون علیهمش از بین رفتن، این به ورثه موقوفون علیه برمیگردد و به ملک اونها در میاد، اینجا برای قول به جواز بیع وقف برای خود موقوفون علیه یه وجهی هست. اما ازا، حالا وجهش هم توضیح دادیم از خارج که چه وجهی در اینجا وجود داره دیگه، اما ازا کان فیه من یقول به رجوعی بعد انقراض الموقوف علیه الال واقفه و ورثته، اما اگر در این کسانی که قائل به تفصیل هستن و در وقف منقطع به یه وقف رو برای موقوفان علیهم جایز میدانن، معناش اینه اونجا جایز میدانن، کسی باشد که قائل هست به رجوع وقف بعد از انقراض موقوفان علیهم به کی؟ به واقف یا ورثه واقف. حالا اگر خودش زنده است خودش، اگر خودش مرده است ورثه واقف، میگه اونها میبرن او ورثتهی یعنی ورثه واقف، فلا وجه للحکم به جواز به، اینجا هیچ وجهی نداره این آقایون بیان قائل به جواز چی بشن؟ بیع وقف در وقف منقطع تو این فرض بشن، اگر این مبنا رو دارن در جای دیگه. پس اون مبنا اینجا تاثیرگذاره. و صرف الموقوف علیهم ثمنه فی مساله، میگن آقا میتونی خود بری بفروشی پولش هم برای خود خرج بکنی. آقا این در آینده میخواد برگرده به واقف، به ورثه واقف، تو با این کارت داری حق اونا رو چیکار می‌کنی؟ ضایع می‌کنی. گفتیم حقی است که از واقف به این مال تعلق گرفته طبق این قول و این مبنا.
استاد وقتی صورت
می‌گیره
دیگه طرف خود دیگه مالکش نیست،
به
این صورت که بشه جزء اموال
ارثیش
که ما بگیم حق اونا رو داره
ضایع می‌کنه. مالک خواهد شد. الان نیست، اما بعدا میشه.
دیگه الان من اصلا این مالک، من خودم اجازه دخل تصرف
توش ندارم. یادتونه وقتی می‌خواستیم حقوق مانع از بیع وقف رو بگیم، یکی از حقوق چی بود؟ حقوق بتون اخیره بود. اونا الان مالک نیستن که، بعداً قرار مالک بشن. همون گفت همین مانع از بیع. به همون وزان حق واقف و ورثه او برای بعد از انقطاع وقت مانع از بیع. ولی هنوز بالفعل مالک نیستن.
در این الان هیچ ملکیتی
نه باشه. اما بالاخره که ما میدونیم قراره اینا مالک بشن. پس حق اونا به این عین تعلق گرفته. متا الان بالفعل تعلق نگرفته.
خودتون میگیم در صورتی اینا میتونن بالفعل بالقوه بعدن حالا مالک بشن که این مال بمونه.
اون معرضه، نه اون معرضه که اونا حقشون به این مال تعلق گرفته، این به یک مشکوک محل نزاعه. اگه قرار به قرینه قرار دادن باشه، ما باید به قرینه اون بگیم به جایز نیست، نه این که یه امر معرضی نیست جواز به یه وقف در وقف منقطع که بگیم این قرینه بشه. پس این که اونا که ما میگیم حق دارن، یعنی در صورتی حق دارن که اگر نفروخته باشن و هنوز مونده باشه اینا، اون موقع حق دارن. نه، این یه امر مختلفون فیهای است، محل نزاعی است. اما اون یه امر هر شرط خیلی چیزیست که طرف خودش قبول داره، اینو قبول کرده که بعدش میرسه به چی؟ مبناش اینه، میرسه به واقف. میگیم تویی که قائل به اینه که میرسه به واقف، اینجا که بخوایم قائل بشی چرا میای همچی مبنایی رو اختیار میکنی که با اون مبنای دیگه تضاد داره و با هم تعارض دارن؟ دو تا مبنای متضاد داری تو با هم. بعدشون میگه خب اینو گرفتید که این دو تا مبنا با هم سازگاری چی ندارن. بعد وقت میاد میگه اتفاقا هر دو مبنا در کلام چی هستش؟ قاضی هست. اینجا تعبیر کتابای شما هست و قد حکی القول به هازینه، درسته؟ یا به هازا داره تو پاورقیتون هازا ننوشته نسخه دیگه ای؟ خب
اومده همین هازینه رو توضیح داده.
نه غلطه، این باید تصحیح بشه. بعضی از محشین هم گفتن تو نسخ نیست، همین هازینه هست همه جا. البته یعنی یکی از ماشین گفته تو نسخه من که آزاینه بود، شاید تو نسخه های دیگه باشه، اما خب حالا منم نگاه کردم نسخه های دیگه هم حالا اونقدی که اینا تحقیق کردن نبوده. اما این باید باشه وقد و کی القول به هازا. بحث سر اینه، میگه حکایت شده است قول به هازا، یعنی به چی؟ یعنی به این که بعد از انقطاع وقف، وقف به واقف و ورثه واقف باز میگردد، نه به موقوفان علیهم، به ورثه موقوفان علیهم. این قول رو حکایت شده از جناب کی؟ از جناب قاضی. کدوم قاضی؟ همون قاضی که به جواز قائل به جواز بیع وقف برای موقوفون علیهم بود. یعنی از یک طرف قائل شده به جواز بیع وقف بر موقوفون علیهم در وقف منقطع، از طرف دیگه تو وقف منقطع ازش حکایت شده ایشون قائل به چیه؟ قالب این هستش که این مال واقفه، چجور میشه حق واقف اون وقت از بیع وقف جلوگیری میکنه؟ الان اینجا باید چیکار کرد؟
منظورم همینو میرسونه دیگه، گفته یعنی رجوع به وقف از طرفی و از طرفی هم جواز بیع موقوفون علی این بریشون
معنا نداشت بگه به هازن قبلی رو، یعنی بحث جواز بیع رو قبلا یه بار گفته بود مهذب از حاکی نقل از قاضی حکایت کرده تموم شد، الان دوباره بگه وقد حکی القول به هازا عن القاضی، این برای دومی، الان بحث سر این دومی است، قبلی هر که گفته بود حکایت شده، این تحصیل حاصل دوباره گفتنش معنا نداره.
داره دیگه، میتونیم بزنیم هازن اینا رو به دو تاش
خلاف دیگه، میگم دیگه عبارت بخواد صحیح باشه، عبارت بخواد بلیغ باشه، اینجور نباید آورده بشه، قبلا اونو گفته، اینم الان میگه اینم ازشون حکایت شده، اونم که قبلا حکایت شده بود، حالا این دو تا با هم درگیر میشن، چیکار کنیم؟ چجور بشه بین این دو تا یه جور بالاخره توافق ایجاد کرد که این دو تا مبنا با هم تضاد میشه کاری کرد؟ میشه میگه آره یه توجیهی میشه کرد. چجوری توجیه کنیم؟ بگیم آقا ایشون، ما اینجا سه تا مسئله داریم، خوب دقت بکنید. یک، وقتی وقف اتفاق میفته صرف نظر از اینکه منقطع است یا مؤبد هستش، این وقف ماهیتش چیست؟ آیا ماهیتش این هستش که عرض شود خدمت شما که این هنوز بر ملک واقف باقیه و فقط حبس شده، یعنی واقف نمیتونه این مال رو چکار کنه؟ به دیگری منتقل بکنه، بفروشه، بکنه و امثال ذلک، فقط حبس شده در جهت همون منفعتی که خود واقف قرار داده و نوشته تو وقف نامش که این بعد اینجور بشه، درست شد؟ این یه مبناه، این تو مرحله اوله. یا اینکه نه، این تملیک وقف، تملیک به موقوف علیهم و حبس داره تو ملک اونا اتفاق میفته، نه تو ملک واقف. این دو تا مبناست. خب حالا علی ای تقدیرن بعد از وقت انقطاع دوباره بحث می شود که این آیا بر می گردد به ملک واقف یا بر می گردد به ملک کی؟ به ملک ورثه موقوفون علیهم، به کدومی که از این؟ ایشون میگه امکان داره که ایشون تو مبنای اول، ما الان بحثمون سر این دومیه بود که بعد از انقطاع چی میشه، بحث سر این است که اصلا از اول چه اتفاقی افتاده. میگه ایشون شاید قائل باشد به این که اصلا وقت وقتی اتفاق میفته مال موقوف علیه عین موقوفه اساسا از ملک واقف خارج نمیشه، این تو ملک واقف همینطور هست. ها ببین، ببخشید، بگوید این در ملک واقف نیست، این منتقل شده به ملک چی؟ موقوف علیه. ها حالا الان شده ملک موقوف علیه، درسته؟ اون وقت کسی بیاد بگه، ایشون میگه که خب موقوف علیه مالکن، مال خودشونو دارن چیکار میکنن؟ خوام بفروشن. حالا تو مواردی که شارع بهشون اجازه داده، یعنی گفته اینجا مثلا استراری هست، چی هست، چی هست، چی هست، تو این موارد بتونید بفروشید. میخوام مال خودشون هم چیکار کنن؟ بفروشن. ملک خودشونه، ملک غیر رو که نمیفروشن که با یه فضولی حساب بشن صحیح نباشه. نه، ملک خودشونو میخوام بفروشن. نهایتا شما میگید حق واقف بعدها که شما قاضی قائل شدی به اینکه بعد از انقطاع این برمیگرده به واقف، نه به موقوف علیه، نهایتا میگید اون میخواد مانع بشه. ما میگیم چه فرقی داره؟ چی به بتون بعدی؟ شما تو بتون بعدی چی میگفتید؟ این واقف اصلا فرض کن هنوز قطع هم نشده، این طبقه اول وقف میان ملک رو بفروشن، طبقه دوم و سوم هنوز هستن، درسته وقف منقطعه، اما اونا هنوز مونده که مالک بشن و بتونن چیکار کنن، استفاده بکنن. آیا حق اونها به این مال تعلق گرفته، یعنی در آینده مالک میشن یا نه؟ میشن. آیا شما حق داری اینو بفروشی یا نه؟ میتونی. آیا حق اونها که مالک میشدن مانع از جواز بیع شما شد یا نشد؟ نشد. هرچی اینجا جواب دادی میگی در مورد واقف ممنوعه، میگی فرقی نمیکنه. واقف هم یه کسی مثل بتون بعدی است که قراره بعدها چی بشه؟ مالک بشود. بله، اگر قاضی تون قبل از بحث انقطاع همون اول وقت قائل بود به این که این مال عین موقوف اساسا از ملک واقف خارج نمیشه که بخواد بعدم به ملکش برگرده، این از همون اول هم ملک واقف بوده تا آخر که منقطع میشه و بعد، پس این آقا اصلا حقی نداشته ملک دیگری رو میخواسته بفروشه، این بله درسته، میشد بهش اشکال کرد، اما ایشونه چه بسا اینطور بگه، بگه نه من وقف رو تملیک میدونم، این به ملک کی در اومده؟ موقوف علیهم در اومده، حالا اونو میخوام بفروشن، شما نهایت میگید بعدن قراره دوباره برگرده به ملک چی؟ واقف دیگه. قاضی نهایت میخواد اینو بگه، میگه خاله برگرده، مگه الان که فرض کن اصلا به اون انقطاع هم نرسیده بودیم، اون بتونه بعدی که قرار بود بعدن به ملکشون در بیاد، مگه ملک پسینی اونها و حق تملیک پسینی اونها آیا مانع میشد از جواز بیع این آقا؟ نمیشد، اونا هم بالاخره حق دارن. این هم که شما بگید نه اونا ورثن، خب این اگر بفروشه فرقش اینه با واقف، این اگر بفروشه خب پولش بعدن به ورثه هم میرسه، نه شاید این پولشو خرج کنه بره مریض شده خرج بکنه سالم بشه، یا حالا اصلا سالم هم نشه خرج بکنه بره بخوره بره، نه اینکه اینا سرمایه گذاری کنه یه ملکی دوباره بخره دوباره چی بکنه. بس سر اینه که نیاز اضطراری طرف پیدا کرد یا بله ممکنه یه مواردی هم باشه به خاطر اختلاف بین اینها اومده واقف مصلحت دیده اومده اینو فروخته، درسته، و بین خودشون تقسیم کرده، این درسته. اما اون که اینا هم رفتن حالا باش مثلا چیکار کردن، یک ملکی خریدن و این بعدن هم به ورثه‌شون به ارث برسه، اما این مال بعض موارده، ما داریم کلی حکم میکنیم. حتی تو مواردی که این میره که غالب موارد اینطوری میره، اینو خرج میکنه و برج میکنه تمام میشه میره، یعنی دیگه هیچیش نمیمانه که بخواد به بعدی یا ارث برسه. اونجا چجوری میگفتی حق اونا مانع نمیشه؟ اینجا همینو بگید، مثلا این میشه توجیه قضیه.
نمیشه بگیم به قولن انتقال پیدا، چون انتقال پیدا بکنه ملکیت واقف خارج شد دیگه وجهی برای دخالت واقف نیست که حالا وقتی اینا اختلاف بینشون میاد بخواد بیاد بفروشه. اینا این دخل و تصرفه برای کسی که مالکه، فقط حبس شده مالک تو موقع
سنگه. ما دیگه کاری به واقف نداریم که خود موقفون علیه این کارا رو انجام میدن.
نه خب ما خیلی تو روایات مثلا داشتیم یعنی اینجور حقی رو امام به واقف میداد که حالا که اختلاف شده تو حق داری بری بفروشی. اینا
حق مال کسی که به نفعش بشه، ببینید نه برای کسی که به ضرر نفعی برش نداره. نگاه کن حقو که به واقف میدن، در واقع حقو به واقف که نمیدن، که اجراشو به واقف نه، حق که مال موقوفون علیه هم چون میفروشن میخوام بدن به اینا، به اون که نمیخوام بدن که، اینه حق. وقتی مال واقفه که بگه بفروش برای خودت بردار، میگه بفروش بده به اونا، یعنی این حق برای اونها نیست، برای واقف نیست، برای موقوفون علیه
هم. نه اگه هیچ ملکی نداشت امام میگه بهشون بگو خودشون بفروشن بین هم تقسیم کن، چه نیازی بود این بخواد اینجا واقف دیگه هیچ
میگم اون موضوعیتی نداره دیگه. این حالا حضرت گفت بفروش، چون گفته آقا من بفروشم بهشون بدم، حضرت گفتن خلا بفروش، نگفتن تو باید بفروشی که تو باید بفروشی، اونا خودشون نفروشن.
دهنده اینه که این فرد
نه از همچین ظهوری نداره دیگه، میگم
هنوز با کال
همچین ظهوری نداره. اون سوال پرسیده گفته آقا من یه همچین وقفی هستش، خب اختیارش الان دست منه، من دارم اینا رو میدم اینا نوبتی بیان بشینن، فلان مشکل الان پیش اومده، من متولی وقفم، خودم متولی وقفم، بس تولی وقف داریم دیگه، الان من چیکار بکنم به نظر شما؟ اما حق مال اوناست، اون حضرت هم گفتن خود تو این کارو بکن، اما نه اینه که تو باید این کارو بکنی یا تو مثلا حق داری این کارو بکنی، چون حق به معنای چی هستش؟ اون چی که به نفع یک شخص است، این اصلا به نفع من نیست که، برای من چه فرقی میکنه که این اتفاقا شاید به ضرر من باشه، چون نفع من این است که این ادامه دار همینجوری وقفمونه و ثوابش به من برسه، الان میخوام بفروشم برم بخورم تموشه بره چیش به من میرسه، یعنی یه جای قطع میشه دیگه، اون ثواب صدقه جاریه دیگه یه جای دیگه جاری نیست، اون جریانش قطع نیست، به ضرر من اتفاقا، به نفع من که نیست که بگیم حق من. حالا ببینید عبارت رو،
بنابراین یعنی اون کسایی که دیگه قائل شدن که ملک مالک فقط حبس شده، حتی تو صورتی که ورثه هم داشته باشه اونجا هم دیگه نمیتونن قائل به جواز بیع بشن.
حالا دیگه فرق نمیکنه دیگه، میگن شما چجوری میتونید قائل به جواز بیع بشید؟ حالا خودش یا ورثه‌اش، خودش هم که میمیره ارث میرسه به ورثه‌اش، یه همون موقع که هنوز وقف هم هست قطع هم نشده میرسه به ورثه‌اش. وقد حکی القول به هازا عن القاضی، این هازا اینو من گفتم هازا بکنید، جهتش همینه، حکایت شده از قول به این یعنی به رجوع وقف به واقف بعد از انقراض موقوفون علیهم، از کی؟ از جناب قاضی ابن براج، همون قاضی ابن براجی که سابقا از مهذب نقل کردیم، حکایت کردیم که ایشون قائل است به این که بیع وقف در وقف منقطع برای موقوفون علیهم فل جمله چی هستش؟ جایز است، الا ان یوجه. خب این خودش تناقضه، تضاده، قبلا توضیح دادیم، مگر اینکه توجیه شود به انه لا یقول به بقای علی ملک الواقف حین الوقف، ایشون قائل نیست به این که این وقف حین الوقف هنوز وقف منقطع نشده این هنوز ملک چیه؟ واقف است، حتی یکون حبسن، تا اینکه حبس در ملک واقف اتفاق افتاده باشد و وقت شما بگویید که خب حق نداره ملک دیگری رو بفروشه، بل هو وقف حقیقیون و تملیک للموقوف علیهم، بلکه وقف، وقف منقطع مثل وقف معبد یه وقف حقیقی است و تملیک به کیست؟ به موقوفان علیهم است، مدت وجود تا زمانی که وجود چی دارن، تملیک موقته تا زمانی که وجود دارن، متو وقت نه وقت گذشته مثلا یک ماه یک سال، اون باطل میکنه وقت رو. گفتن تو روایت نه، گفتم تا وقتی هستید، یک سال بودید یک سال، یه روز بودید یه روز، 100 سال بودید ان شاء الله 100 سال، 120 سال عمر کردید ان شاء الله خدا عمر گرفتید مثلا 900 سال، هر چی فرق نمیکنه. تا وقتی وجود دارن داره تملیک بهشون میکنه. وقتی تملیک کرد تا وقتی وجود دارن و این ازن و بیعهم له مع تعلق حق الواقف، بیع اینها ملک خودشون رو موقوفون علیه، دارن ملک خودشون رو میفروشن، درسته؟ نه ملک دیگری رو، واقف رو. البته مع تعلق حق الواقف، واقف بله حقش به این تعلق گرفته که بعدها اگر این وقت منقطع شد و ما منقرض شدیم، اون بیاد دوباره مالک بشه، درسته؟ نظیر و این نظیر به بطن اول است مع تعلق حق سایر البطون فی الوقف المعبد. تو وقف معبد اگه بطن اول بفروشه، بعد سایر بطون آیا حقشون تعلق میگیره یا نه؟ اون کسانی که تو وقف معبد قائل به جواز هستن، اینجا باید هر شبت همون جواب رو هر چی اونجا میدن اینجا باید بگن. چطور در اونجا آقایون میگن مانع نیست، اینجا هم نظیر همونه، مانع چی نیست. اصلا لازم نبود ایشون به وقف معبد مثال بزنه، میتونست بگه نظیر رو به بطن الاول مع تعلق سایر حق سایر البطون فی همین وقف منقطع. اینجا هم چون بطون متعدده داره دیگه، خیلی مهم، اون بطن بعدی قرار استفاده کنه، قرار مالک بشه، تو الان داری میفروشیش، یه جور میگه اونجا جایزه، اینجا به همون دلیل بگید چیه جایزه. لکه آزل وجه میگه لکه این توجیهی که الان گفتیم، که خواستیم کلام ابن براج رو توجیه بکنیم، دو تا مبنای متضادش رو، یک اینکه ایشون قائل بعد از انقطاع برمیگردد به ملک کی، به ملک واقف، و دو اینکه میگه در این حال میتونی بفروشی. این توجیهی که کردیم کلام ایشون رو که این دو تا مبنا با هم سازگار بشود، لا یتفع الاشکال عن الحلبی المحکی عنه القول المتقدم، از جناب حلبی که اون قول متقدم یعنی قول به جواز بیع وقف منقطع ازش حکایت شده بود، این اشکال از او دفع نمی کند. چرا؟ مگه ایشون چی گفته؟ حیث انه یقول به بقاء الوقف مطلقا علی ولکل واقع، چون اون نمیگه فقط بعد از انقطاع این برمیگرده به ملک واقف، اون میگه از همون اول اصلا وقف تملیک نیست، این مطلقا ملک چیه؟ واقف، فقط حبس شده تو ملک واقف. الان که دست شما داری استفاده میکنی، زنده هستید، الحمدلله سلامتید، موجودید، ملک شما نشده که بخوای بفروشی، چون اون از اول میگه این ملک واقف هستش، اون مانع میشه، نمیتونه قائل به جواز بشه.
میگم که قائل به حبس هستن همینو میگه.
نه نه نه،
که مالک فقط حبس.
آره همینو میگه دیگه. آره اما آقای قاضی که قائل به حبس نبود در ملک واقف، اون گفت تملیکه، گفت تملیک حقیقیه،
میره به موقوفون علیه، بعد که رفتن
بعدم میخواد برگرده، اما الان ملکشونه. اما این آقای حلبی میگه قائل به اینی که از اول ملک واقف، اصلا هیچ به ملک موقوفون علیهم در نمیاد، اونا میخوان ملک غیر رو بفروشن. لذا میگه این توجیهی که ما اونجا گفتیم، خواستیم مبنای او رو درست بکنیم، تعارض مبناش رو، در مورد ایشون مشکل رو حل نمیکنه و این اشکال به جای خودش چی هستش؟ باقی هستش. الحمدلله رب العالمین.